سلام و وقتتان بخیر. بینندگان برنامه گفتگوی ویژه، با فرارسیدن 15 اگست سال 2024 میلادی، 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان میگذرد. در مصاحبه ویژه هفته برخی از ابعاد اقتصادی حاکمیت طالبان و بررسی میگیریم. مهمان برنامه هفته ما محترم سید مسعود، استاد پیشین اقتصاد در دانشگاه کابل هستند. استاد سلام و خدمت شما، ممنون وقتتان، تشکر از اینکه در برنامه با ما هستید.
قربان شما، تشکر از شما. بسیار خوشحال هستیم که در برنامه شما آمدیم و از این دریچه با مردم بحث را انجام میتونم. خداوند شما را کم نکنه و در پولیش هم آرزو دارم که زمان که هستیم خوش بگذره و خوب بگذره.
به عنوان سرآغاز صحبت میخوایم به عنوان یک استاد اقتصاد نظرتانه و دیدتانه از 3 سال حاکمیت طالبان در عرصه اقتصاد بدانم. افغانستان در این 3 سال از لحاظ اقتصادی کدام فراز و نشیب های را پیمود و در چه وضعیت قرار داره؟
فکر میکنم که در این مورد باید بسیار مکس کرد که 1.5 سال ما در حقیقت از نوع اقتصاد طبیعی و اقتصاد خود به خودی را مورد مطالعه قرار میدهیم. پلان وجود نداشته و در پالوش هم حرکت های سازماندهی وجود نداره، برنامه ها نیست و این چیزا هست. تنها در 1.5 سال بعدی است که در حقیقت حرکت ها صورت گرفت، قرارداد ها صورت گرفته، بعض حرکت های صورت گرفته و بخصوص در 6 ماه اخیر یک حرکت اقتصادی را با پشتیبانی با تغییر جو در قبال حاکمیت افغانستان شما مطالعه میکنین، با خصوص قسمت آسیای میانه، ازبکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، حتی روسیه و در پولیش ایران و مسئله دو فاکتور خواندن حاکمیت افغانستان از جانب شورای امنیت ملل متحد و دوی سوم نوع بارمندی ها را ایجاد میکند و این بارمندی ها حرکت های را در افغانستان انجام داده که شما خودتون میفهمین که با پول و با سرمایه کمی که در افغانستان دارن و با بندشی که فعلا هم وجود است و تقریبا 7.5 بلندتر است، پولاشون هم مزدود است. از این لحاظ تنها بودجه یک کشوری که تنها بودجه است، بودجه عادی خود حرکت بده و بودجه انکشافی نداشته باشه، در پولش پارلمان هم نباشه، قانون اساسی هم نباشه، بعد در پولش چیز بسیار عمده که نباشه، سیستم بانکی نباشه و همچون بیمه نباشه، نمیشه که ما سرمایه گذاری بکنیم و از سرمایه گذاری زیاد حرف بزنیم. ما آفرین اتاقهای تجارت که عین زمان 3 سال دکتر نجیب الله همیان حرکت میکنن این اتاقهای تجارت. در زمان دکتر نجیب الله هم همه دنیا در حقیقت قطع رابطه کردن باش و تنها اتاقهای تجارت خصوصا آقای مرزایی که من را میشنون با وجوده که سرشان حرفهای داشتن بسیار ولی اونا کار کردن، ولی در مسئله طلبا هم اتاقهای تجارت با 68 کشور بازم با 68 کشور رابط تجارتی رو ایجاد کردن و این رابط تجارتی دقیقا نیمه حرفای سیاسی هم داره. قربان شما.
بله استاد، شما این بخش هایی را که گفتن که یک تغییر در جو اقتصادی افغانستان در این چند وقت اخیر ایجاد شده، بیشتر کدام ساحات اقتصادی را در بر داشته با خود؟
خوب ما در اقتصاد دو تا سیاست داریم، سیاست اجتماعی و سیاست عایداتی. در سیاست درآمدی و سیاست عایداتی فعلا از حرکاتی که حکومت افغانستان انجام میدن حرکات های درآمدی است. در او بخش هایی که درآمد ایجاد کنه برش، مثلا بخش معادن همیشه برشان درآمد ایجاد کرده، 10.5 میلیارد دلار اینا به دست آوردن تا روز با فروش زغال سنگ و قرار دادن زمرات و این گپایی که در پنشیر وجود داره و در پولیش هم نفت. در پولی از اینکه باز اینا قرار دادایی را که انجام میتونن به خاطر نفت، اگرچه ما بسیار برشان پیشنهاد کردیم که نباید به استخراج نفت زیاد نفت خام متوجه باشن، بلکه اگر شما که ما از مسئولات نفت استفاده کنیم، بل از اینکه سالهای 1974-1975 امی بریتش کروسرول آمده بودن در افغانستان و همچنان کمپانیش و همچنان امریکن پترولیم آمده بودن در افغانستان، تقریبا 54 نوع روغن صنعتی را اینا بیرون میکنن، رقم موبایل و واسلین و نگه پاره اینا ما تولیدات بسیار جالب داشتیم صادر میکنیم و این کشورهای دیگه تا گوره و بازارهای ما را گرفته بودن. در این مثلا بسیار رول بازی میکنن که چنین کار را انجام بدن، ولی در قسمت های دیگه متاسفانه که حرکت های زیاد باید حرکت های صورت بگیره که اونمو کمبود متاسفانه بانک سیستم بانکی و سیستم تادیاتی و در پلو شد مسئله بیمه مطرح. و چیز دیگه که بسیار علاقه مندی زیاد داره مسئله گفتم بازم درآمد است، مسئله گمرکات است. در گمرکات هم بسیار پول به دست آوردن. و یک چیز دیگه هم که جناب دکتر خدمت شما عرض کنم که 6 ماه پیش از اینکه اینا بیاین حاکم شوند در افغانستان، 5 نمی بندر به دست جو مصر برده، 5 تاش به دست جو بود. یک شام اسپین برده کسی که یک وقت حتی نزدیک شد درگیری افغانستان و پاکستان، برای از اینکه دولت افغانستان در وقت تلاش میکرد که دوباره این سرحد بگیره، ولی متاسفانه باز پاکستانی ها گفتن که اگر در صورت شما حرکت کنید ما این مداخله پنداشته میشه، باز ما هم مداخله میکنیم. از این لحاظ من فکر میکنم که این بخش های معین درآمدی را از جهات مورد مطالعه قرار میدن، تا اینکه بخش های تولیدی است از همین لحاظ که ما در تولید کم آمدیم و هنوز هم به حقیقت کسر بیلانس تجارتی در حد بالا داریم متاسفانه.
استاد، در میان کشورهای منطقه آنچنانی که صحبت شما هم برآمد، افغانستان در بخش‌های مختلف به ویژه زراعت و مالداری از مزیت نسبی برخوردار است. آیا در 3 سال گذشته به باور شما تغییر مثبت سرمایه گذاری در بخش زراعت یا هم سهولت برای صادرات محصولات زراعتی به وجود آمده یا نه؟
متأسفانه که افغانستان در بسیاری موادات یا بسیاری چیزایی که ما مزیت نسبی داریم متأسفانه هیچ استفاده نکرده، حتی متوجه نشده. از این لحاظ است که ما در طول سالهای زیاد است که هیچگاه از مزیت نسبی خود در همسایه ها استفاده نکردیم که اونا چیزی که ما چیزی که تولید میکنیم اونا تولید نکنن، ما صادر کنیم اونا بگیرن. ما یک کشور وارد کننده بسیار خوب، یک کشور مصرفی کلان هستیم. درست است که آمریکا، آلمان، روسیه و کل از این کشورها و چین هم کشور دیگر، اینا کشورهای مصرفی هستند، اقتصاد مصرفی دارن. فرق از این است که مصرف از اینا بساس تولیدشان پس دوباره ایجاد میشه و مصرف ما در حقیقت از بسر کمک‌های خارجی بوده. امیال ما کمک‌های خارجی که نداشته باشیم ما در حقیقت بقدر کار نمیکنیم، تولید نمیکنیم. لذا ما از 12.5% تمامی زمینایی که داریم ما نتونیم استفاده کنیم، هیچ استفاده نکنیم. ما از 78 میلیارد متر مکعب آبی که داریم رایگان رفته، هیچ که همسایه ها رفتن و ما از اون استفاده نکنیم، حتی فروش نکنیم. حتی شما امیال شما باید 105 میلیارد دلار ایرانی ها به خاطر گرفتن آب بیشتر که از ما همیشه گرفتن، از 850 میلیون متر مکعب که زیادتر گرفتن و محبتن برازی که در سال اینا 2.5 میلیارد گرفتن از ما و 14 میلیارد که لطف میکنن پاکستانی ها همیشه میگیرن. از این لحاظ ما در مجموع نتونستیم چینی استفاده بکنیم، لذا یک کشور مصرفی هستیم و هر چقدر که کمک بر ما میه ما مصرف میکنیم، از بیرون میخریم. مثلا وقتی که آمریکایی‌ها در اینجا بودن ما سرمایه بسیار خوبی داشتیم، در واقع ما میتونستیم که تخمیه کنیم زراعت. متاسفانه که یک حرکت بسیار ناشایانه که بازم در اینجا میخوایم بگویم که ما یک خیانت ملی را تا مرتکب شدیم در اقتصاد. ما بانک زراعتی، بانک دارنیم تمیلاتی و بانک صنعتی از میان برداشتیم و حتی بانک انکشاف صادرات از میان برداشتیم. در این وقت در جای کشوری که زراعتی است بانک زراعتی نداره، در کشوری که میخواد صنعتی شود بانک صنعتی نداره، در کشوری که میخواد 2.5 میلیون خانه را که در اثر 40 سال جنگ از زده بوده دوباره میخواد کنه بسازه و او بیچاره کسی که خانوالاست پول نداره، ما بانک دارنیم تمیلاتی از میان میبریم. ما در کشوری که میخواد که انکشاف صادرات صورت بگیره تولید وجود نداره ولی بانک انکشاف صادرات را میبره. این معنا داره که اگر خیانت کلان صورت گرفت و پشتوانه های اساسی که زمینه ها را به خاطر تولید و بازگوی تولید صادرات و باز صادرات محلی که نوع سیاست های تعویض واردات باید بکار میاد جان دکتر. من خدمت فقط یک جمله دیگه میگم که وقت شما زیاد نگیرم که برنامه شما خراب نشه. عمدتاً ما در اقتصاد دو تا چیز کار داریم. در اقتصاد ما یک سیاست تعویض واردات است، یکی افزایش صادرات. متاسفانه که نظام جمهوری سر افزایش صادرات کار میکرد ولی سر تعویض واردات نه. معنا داره شما گندم که وارد میکنید باید اول گندم وارد نکنه که صادر کنه. شما وقتی من دکتر صاحب شما ما میگم خجالت میکشم، یک کشوری که لیمو از آفریقای جنوبی وارد میکرد وقت لیمو از آفریقای جنوبی، در حالی که لیمو رو شما در جلال‌آباد بسیار کامل میتونستن به وجود بیارن،
و این نگرانی بود که همیشه صداش بلند میشد، هم از متخصصین، ما خودم در روح زمانی که در افغانستان در بخش گزارش دهی بودیم بارها سر این موضوع صحبت کردیم، همین موضوع بانک رنی و تعمیراتی و اینا را شما یاد کردن، اولین انتقاداتش از ابتدا سر زمین موضوع شروع شد. اصلا بسیار کوتاه اگر بگوین، آیا کسی نبود که در این رابطه صدا برداره و در این 3 سال در این رابطه چیز کار شده یا نه؟
خب در دو تا عامل وجود داره، یکی تقریبا عامل ترس، با عامل بیرونی نمیگم، عامل ترس میگم، کسی از پوزیشن خودش میترسید نمیگه چیزی نه، و یکی یک عامل ناشنوایی عمدتا همین سیاست مدار و به خصوص اقتصاددان یا که در سیاست های اقتصادی کار میکنه، شنوا باید بسیار باشه، این حریف باید بفهمه، حریف بشنوه، قیمت ها را باید بفهمه، قیمت ها را بشنوه و مردم را بفهمه در قید کالا را پیش کنه یا کالا را تولید بکنه. ما عمدتا شما در نوع تبدیل شدیم به آدم های کر و در پالوش یک آدم هایی که فکر میکردن، چون یک تفسیر و اشتباه و تفسیر اشتباه میزی از آمدن قوت های خارجی کرده بودن، فکر میکردن که دایل مدام امی خارجی ها در میجه تشریف دارن، ما جز کشورهای دوست ناتو هستیم، 43 کشور هست، پول آورده میرون ما میگیریم، و چون مسئله تجارت اینا مطرح کرده بودن، ما خدمت شما عرض کردم که 30 میلیون دلار هم موقعی که دوزی میکنن، در حقیقت حتی خارجی دیگه هم خجالت میکشن که در همی افغانستان بوده، برای اینکه اینو خرج از مالی خود میبرن دیگه، اینو خرجی خود نبردن. اونها
به نظر شما با روی کار آمدن طالبان افغانستان که در انزوای بیشتر بین المللی قرار گرفته، این وضعیت تا چی اندازه صادرات افغانستان متاثر ساخته است؟
خوب تا وقتی که خوب صادرات هم اینا،
بله
بله صادرات فوق العاده متاثر ساخته، برای اینکه روزهای اول گفتیم تا 1.5 سال اصلا کسی جرأت به صادر کردن و تولید کردن نداشت، به خاطر که عمدتا در درگیر یک چنگال کلان حرکات سیاسی هست، تا که تعاملات سیاسی ما ایجاد نشه و تا که ما به خود نبهیم از حالت گنگس بودن بیرون نره و دوباره به یک طرف نره و یک بازی درست در بین قدرت ها انجام نده، صادرات شما در این دولت قرار میگیره. این شاید به صورت کوتاه‌مدت حرکت هایی را برای ما شما انجام بدن، فعلا تمامی منطقه ما را میرسی یک بازار خوب مصرف میشوستن تایی که یک بازار خوب تولید. از این لحاظ ما عمدتاً متاسفانه که بازم اتکا میکنیم سر درمون صادرات میوجات خشک، صادرات مچون میوی چی کو هم هند و اینجا نمیرن و متاسفانه که اون پاکستانی هم را را بسته کردن و همیشه را را بسته میکنن. ما میمیم تا این که ما یک تزالعمل های درست از لحاظ صادراتی نداشته باشیم و یک استراتژی اقتصادی ملی را وجود نبیاریم، شما نمیتونم این لحظه حتی در زمان جمهوریت دکتر بسیار و ما شما کجا بودیم چقدر میشه بیدیم که کل دنیا یک استراتژی اقتصاد ملی داشت، ما استراتژی اقتصاد ملی نداشتیم. نه؟ این استراتژی اقتصاد ملی 5 تا بخش داره که باید وقت ما شما گفتیم میره که مسئله استراتژی بانکی، استراتژی مالی، صنعتی، تجارتی و خارجی، که در درون استراتژی خارجی باز ما شما استراتژی صادراتی رو مطرح میکنیم، که در استراتژی صادرات جناب دکتر هستم تعیین کردن اولویت ها و نقطه است که ما در کجا با چیز صادر کنیم و توسط سیاست و توسط حرکات ها چی اگر حرکات را انجام بدیم که حتی تولید از او بلند نره، بازار بر ما بمانه و رقابت هم خارجی ما انجام بدیم. فعلا که ما در حالت صادرات خراب که هستیم، عمدتا عدم سیاست حمایوی یا پروتکشنیسم در افغانستان جریان داره، مانا داره که صادرکننده شما هیچ تکیه نمیکنین، مثلا میرد ما 100 تا کانتینر روان میکنیم در ترخم بند میمانه، این وقتی 3 روز بند بوده 3 روز بعد یه گنده میشه، از ترس گندیدگیش پاکستانی ها داخل میشن، کل زاره میخوره از طریق راهای دیگه تیرش میکنن و هم میبرن در اونجا در سردخانه ها پس میفروشنش. ما متاسفانه تا به خاطر صادرات بهتر خوب که ما انجام بدیم، باید ما سردخانه های کلان میداشتیم که در حقیقت این رو پیسه بلوار میکنیم، یک بارگی رو اشنا میکنیم تا قیمت ها رو نگاه میکنیم در بیرون، چون قیمت ها رو نگاه نمیتونیم، این صادر کننده بسیار خوش میکنه که کوکنار کش کنه و اون رسول دیمتی یا یک چیزی دیگه کنه، یا پیسه خود بگیره میزن ممینه بگیره بگرزه بره فرار کنه در یک کشورهای همسایه یک جای دیگه بره، یا بیره تاکسیرانی کنه. من بسیار دوستار دارم که در زمین خود کش نکردم، آمدن تاکسی رانی میکنن، هیچ میگه اونجا چی کنن زیر آفتاب بشینیم،
از این موضوع به خاطر دارم میبخشین حرف شما را قطع کردم، من به خاطر دارم سر این موضوع سردخانه ها و ایجاد بازار و مارکت برای تولیدات داخلی خود از زارین افغانستان. در سال 2004 در مو اوایل من یک صحبت با وزیر زراعت آن زمان حکومت داشتم و از اون وقتی که ما امی وعده ها و ایده ها را شنیدیم، ولی متاسفانه هیچگاه جامعه عمل نپوشید. امی اگنون شما یک نکته بسیار حساس را استاد یادآور شدن و او مسئله بند ماندن اموال صادراتی و تجاری در بنادر است. ما شما میبینیم که یکی از چالش های بزرگی که تجار افغان همیشه به اون مواجه است، مسدود شدن هر ازگاه از گذرگاه تورخم برای وسایط تجاری است. استاد فکر میکنین راه برای دور زدن از این معضل وجود داشته باشه؟ راه عملی؟
بله، حال ما آرام آرام پولش پیداش کردیم. ما تقریبا یک سه چهار سال پیش کار نداشتیم، نمیتونستیم، قدرت توانش نداشتیم. برای اینکه عمدتاً این مسئله مسدود شدن بنادر از یک طرف شرق و تاندازی جنوب ما رو محکم میگیره، طرف شمال و غرب ما کارا نداریم. ما وقت پالیش هم چرا شدیم؟ کمیشه اینا مزدوب میکنن و ما از جاز ضرر میبینیم. ما در تقریبا در یک اولیگوپول پاکستان قرار داریم. پاکستان ایران اولیگوپول دارن اینا. نمی انصار است ولی انصار هم نیست دیگه. مانا داره که ما در اولیگوپول تقاضای پاکستانی قرار داریم. از این هست به منظور از این باید گریز از پاکستان صورت بگیره. یعنی مانا داره که نه گریز کاملا قطع، بلکه استپ بای استپ باید ما تشخیص کنیم که چی نباید به کجا بریم، نه با پاکستان. این مسئله مطرح کنیم و این هم در حقیقت یک تجربه بگیریم. تجربه ای است که ما تا امروز ما شما گفت میزنیم که رقمی که بشه وجود داره 1,100,000,000 دلار در طول بعد از قرارداد که ما با پاکستان تجارت امضا کردیم ما ضرر دیدیم به ضرر سکتور خصوصی. اینا سکتور خصوصی را جبران کرده، سکتور خصوصی ضرر ندیده. برای که هر چقدر شما مصارف بلند میکنید، مصارف بلند میشه، این بالا قیمت مندازش و در قیمت ها در بازار بلند میبرد. در حقیقت ما 1,100,000,000 دلار به ضرر مستهلکین خود متقبل شدیم که یکی از حرفای بسیار بد حتی برای سیاست است. از این لحاظ ما عمدتاً حال ما میتونیم تشخیص های معین کنیم. خب حال مشکل است برای ما که ما حال ما مثلا حکومت حاکمیت بگیریم، برای اینکه این خود مورد تعامل سیاسی قرار داره. کل از نو از لحاظ وعده هم رایزی کار میکنن. مثلا چینی های هم رایشون میگن وعده میکنم 20 میلیارد میرم در سرمایه گذاری میکنم چی میگن در بامیان، یعنی من 4 میلیارد میرم در لیتیوم، یعنی من مثلا اینا که جور میکنم تنها یک سرکت میارن جور میکنه در گوش سرک تو نمیشه. و خوب ما میخونم که مثلا اینا که والا چقدر پول داره، روز برشون تشریح کردم، حتی نامه برشون روی کردم که نباید ما بازی بخونیم. از این لحاظ ما مثلا در آسیای میانه میتونیم چنین کار انجام بدیم، ولی در پانی ما ایران هم چنین حرکت با ما دارن. ایران هم در خطو نیست که ما زیر یک آبشار درائیم، در زیر آبشار دیگه ندرائیم، اون یه آبشار ها سر ما میهن ما را تر میکنن. از این لحاظ من فکر میکنم که اولتر از همه این است که ما باید خود ما قوی بسازیم در درونش. یعنی مانا داره که اگر ما تولید کننده ما نه به مارکت بیرون بلکه به مارکت داخل تولید کنه ما میبریم میدانه. به این که فعلا همه مجرد یک تولید میشه بدون از اینکه مصرف کننده داخلیش آبرو مصرف کنه و حرکت میتن به صرف صادرات. بله. یکی از بدترین گپای ما اینمی است، یکی از بدترین است. این سوال ها دام داره قمی. ما فقط بازارهای اسلام آباد، نوشهر، مثلا دیگر اینیا را نشانی کردیم.
استاد بریم که سر موضوع بانکداری کمی صحبت بکنیم. تزیرات وضع شده بر حکومت طالبان سیستم بانکداری افغانستان هم متاثر کرده. بانک ها از سپرده های پولی مردم در کدام بخش ها میتونن سرمایه گذاری بکنن استاد؟
قربان شما. خوب اول این است که عامل اولیه که ماسری مالی دنیا باشه و باعث فلج شدن سیستم بانکداری باشه نیست. عامل اولیه خود ایدئولوژی و حرکت یا برخورد حاکمیت افغانستان با سیستم بانکی است. برخورد دولت افغانستان با سیستم بانکی افغانستان در حقیقت اون مسئله سود است و در حقیقت بانک شما تعریفی که بانک میکنید، بانک مفاد بانک که تعریف میشه این است که تفاوت میان سود داده شده و سود گرفته شده مفاد بانک است. بانک دیگر جای حرکت نمیکنه. در پولش بانک های خصوصی روزهای اول اینا خود سرمایه خود بیرون کردن. هم از این بانک و هم غزلخان بانک، دو بانک بسیار کلان کلان بیرون هستن حاله، اونا در اونجا کار میکنن و همچنان بانک میوان که جناب دکتر سفریدون درست شده است. ما میگم ممتتا ما بانک های دولتی که در تقریبا خونسا هست، تقریبا خونسا هست، یعنی مانا داره که ما حرکت های سرمایه گذاری از طریق بانک نمیکنیم، بلکه سرمایه وجود نداره. توجه کنید و در پایشان بانک مرکزی حرکات خود انجام داده نمیتونه. یعنی یک گپی که مرا خفه نشن، عمدتا که سکتور اقتصاد به دست کسی آمده که اقتصاد نمیفهمه، یکی وجود داره. ما در بعضی وقتها در جمهوریت امیر خمی، در وزارت پلان امیر خمی یک مرتبه داشتیم که در وزارت اقتصاد آمده بودن ولی اقتصاد نخونده بودن، تنها خود دکتر غنی هم امیر خمی بود که بسیار کار خوب میکرد ولی مایکرو اکونومی خوب کار میکرد، ماکرو رو باز نمیتونست به خاطر اینکه این وظیفه بود که دکترای زمین چی داشت رانستان شناسی و حقوق یا بودن، اینا در حد معین اقتصاد کار میکردن، در حالی که اقتصاد کلی که میفهمه مثلا قمیر قیمت ها پول و غیره کلی آدم های بسیار تفرای خوردن میفهمه، ولی به درون سیاستش در آید باز بین اقتصاد بدون سیاست، بدون جغرافیا، بدون روانشناسی، بدون زمین شناسی، حتی بدون ریاضی نمیشه که باز تحلیلش میکنی. از این من فکر میکنم که خب یکی از مشکلات یا می بود که در حقیقت دو مشکل، مشکل اولی که فکرشون و ایدئولوژیشون در حقیقت با بانک فعلی، سیستم بانکی موافق نیست، با سیستم بانکی تغییر کنه، یعنی مانا داره بانکداری اسلامی با وجود بیاره. دومیش ایست که در رأس کسایی که قرار دارن این رأس در حقیقت نمی فهمن که چی گونه مدیریت کنن. مدیریت بانکی یکی از مغلق‌ترین بخشای زندگی ساله و خصوصا مدیریت بانکی و مالی کردوی ایست تقریبا گپش خراب است. و سیومین حرکتش که انجام میشه این است که نمی عدم اعتبار بانکداری بانکدارای کلان است، به این معنی که تمام بانک ها دو تا انشورنس داره بیمه، یکی خودش انشورنس میکنن، خودم میگن انشورنس میکنن، بعد باز او ری انشورنس میکنن، این معنا داره که باید ما هم بیمه داشته باشیم این بانک های ما و هم باید این بانک ها باید بیمه اتکایی داشته باشن که باید بتونن سرمایه گذاری رو انجام بدن. در پالوی از بانک در حقیقت ممو ودای نقدی واجب الادا است، تعریف همین ملایی شکرست از بانک یه تعریف میکنن که بانک عبارت از محسسه است که ودای نقدی واجب الادا را از آمه و منظور قرضه و سرمایه گذاری میگه. این چیش از این همین تعریف ملایی عزیز، اینال وقتی ودای نقدی پولای نقدی کس نبیاره چیونه این سرمایه گذاری کنن و بانک که سرمایه گذاری نکنه چیونه نامش بانک میمونه.
تجارت افغانستان بیشتر با ایران و پاکستان از شما هم بیشتر یک یادآوری کردن. در 3 سال گذشته ارزش واحد پولی افغانستان ثبات خود حفظ کرده و ارزشش در مقایسه با ارزهای ایران و پاکستان از تورم کمتر برخوردار بوده. استاد، آیا ارزش بالای افغانی تاثیر مثبت بر صادرات افغانستان داره یا برعکس؟
چی میشه دوستان مخفنه شنگ برزیگ مرا راست کنم بگم برزیگ مسئله اقتصاد من رو بگم. از این لحاظ ارزش بلند میره، یک وقت کمبود مصرف هم ارزش بلند میبره. ارزش پولی به اساس ارز و تقاضاش مطرح میشه. شما یک چیز ارزش میکنید و تقاضا وجود نداشته باشه، خودش در حقیقت قیمت ها رو پایین میده، ارزش تو شما رو بلند میبره. سطح پایین مصرف در حقیقت ارزش بلند پولی رو نشانی میکنه. اگر این رو قبول نکنه، ما قبول کنیم که امی ارزش پولی که تقریبا ثبات نسبی ایجاد کرده بازار موجود داره، بازی یک مسئله دیگه در اینجا مطرح میشه، این که دسترخان مطرح میشه و در پولوش هم در حقیقت قیمت ارزش تصنعی، ارزش های تصنعی او ارزش هاییست که توسط پهم کردن یک مقدار اثار دیگه و یا توسط یک سیاستی که بانک مرکزی میگیره نرخ تعیین میکنه، در حقیقت این در حقیقت نوع ارزش تصنعی است. یعنی ما فعلا دارای یک ارزش تصنعی، یک ارزش مصنوعی بلنده در بازار هستیم که این رابطه خودم روی کالا نداره، در صورتی که اگر بسیار قوی باشی است که شما وقتی توقعات ارزش پولتان بلند میره، اگر شما رابطه داشته باشید در بازار، بلند رفتن ارزش پول شما قیمتا رو پایین میاره، برای اینکه شما توسط یک واحد پولیتان چند واحد پولی خریده میتونید، ولی اینا جدا هستن. حال فعلا هرچی ارزش پول قوی شده میره، در این طرف قیمت هم بلند شده میره، این خلاف اونمو میکانیزم بازار است. در میکانیزم بازار وقتی ارزش پول بلند میره قیمت ها پایین میره، اول ایده قمی است، ارزش پول هم بلند میره، قیمت هم بلند میره. متوجه شدین؟
بله بله بله.
ارزش پول افغانی بلند رفته، از 74 افغانی 70 افغانی اومده، در این یک گوش شده از 200 افغانی 200 در بلند رفته. این در حقیقت معنای از این است که ما در حقیقت به یک مکانیزم طبیعی حرکت نمی کنیم. این مکانیزم طبیعی در حقیقت خودش فرمولای خود داره و به اساس اون فرمول نمیتونیم تطبیقش کنیم. لذا بلند رفتن ارزش پول افغانی هیچ گونه تاثیر اگر نمیاره بالای اقتصاد مردم و دسترخوان مردم رنگین نکنه، او را باز ما نمیتونیم که قبولش کنیم. او تنها یک استاد... تجارت پولی بین صرافاست.
بله استاد، ادامه از این وضعیت میتونه چی پیامدی را داشته باشه برای اقتصاد افغانستان، اقتصاد مردم در کل؟
کوی مربوط میشه به این کشورهایی که با شما در اونجا هستیم که چگونه بازیای دوگانه را انجام میدیم. اگر ما بازیای دوگانه را انجام بدیم و در حقیقت حتی بگوییم که یک تعریف بسیار کلانه که همین امریکایی ما شما دارن، همین وزارت خارجهشون بسیار تعریف جالبه برای طلبا دارن، نه حکومت بعد ولی بدون الترناتیف. یعنی حکومت بعد است الترناتیف نداره. ما در در 10 روز 68 میلیون میتومش، در 3 سال 2.9 میلیارد دلار به دست میتوم که ببره، ولی پولش هم 3 میلیارد دلار دیگه به سیعت آمه از طریق سازمانهای بین‌المللی برش انتقال میتونم که این از خودت باشه. 1,458 میلیون دلار تناب توسعه امران میتونم و 284 میلیون از طریق وزارت امنیت که نگفت که وزارت امنیت داخلی امریکا که برای چی هستی سیگار میگیره.
درست. استاد بانوان سوال آخر، پیشنهاد شما بانوان یک اقتصاددان و متصدیان امور چی است؟ چگونه میشه که حداقل تا زمانی که یک ثبات سیاسی در این کشور ایجاد میشه، شرایط برای کشورهای بیرونی آماده میشه تا افغانستان دوباره حکومتش به رسمیت شناخته شود، حالا این حکومت یا هر حکومت دیگه، اقتصاد افغانستان طوری باشه که مردم وضعیتش از این بدتر نشه؟
اصول که جناب داکتر است که چیزی بسیار عمده است که 15 میلیارد دلار در خزانه حاکمیت وجود داره با حساب 3 سال که ما انجام دادیم. 15 میلیارد دلار تنها 10.5 میلیارد دلار از فروش زغال است. دیگه شنال شما حساب کنید. این حال وقتی ما داریم و 6500 فابریکام داریم، در پولیش آب هم داریم و با مردم هم نرفتم دیگه، یعنی دکان بیرون نشده. 12.5 میلیون 32.5 میلیون انسان وجود داره. ما میریم به سوی تولید. این گپ بسیار جالبه، اونمو فوتبالر برشون میگم همی لحظه برای طلاب هم رسط میکنه که همی در فوتبال بهترین پاس آسان ترین پاس است. اگه تو 40 دفعه آدم عمله میکنه در گل، یک دفعه گل میشه خود دیگهش گل نمیشه که تو باشه رونالدو و میسی خود با پینجا گل بزنن. لذا ما از جای شروع کنه که میتونیم، از جای شروع کنه که میتونیم و چی رو میتونیم استخدام بلند ببریم. من فقط پیشنهاد ما برای حاکمیت همی است که سطح مصرف مردم بلند بره. سطح مصرف مردم از طریق درآمدها بلند میره، درآمدها از طریق تولید، یعنی ما رو از جی دی پی عوض کنن. و یک کار دیگه هم که برای کشورهای کمک کننده بگم که در اینجا مسئله طالب مطرح نیست، در اینجا مردم 32.5 میلیون مردم مطرح است. این را چاید کنم کمک هایتان از طریق جی دی پی حرکت بدن، از طریق صنعت، زراعت و خدمات. اینا دارای عاید میشن، عاید از اینا میاین در بازار، اینا تقاضای مؤثر میشن، تقاضای مؤثر شنگیزه میته بر تولید کنه، تولید میکنه و در حقیقت بازار شما دوباره به دست مصرف کننده خودتان میاد، نه خارجی. از این لحاظ کسای تعامل سیاسی نباشه مشکل بسیار بخشی داره.
محترم استاد مسعود، استاد پیشین دانشگاه اقتصاد جهان، سپاس از حضورتان در برنامه، ممنون وقتتان استاد.
قربان شما دکتر سیم، یک دنیا منه در شما.
بینندگان عزیز برنامه گفتگوی ویژه، ای بود گفتگوی ویژه ای هفته. تا هفته آینده خدا نگهدار.
راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.